سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان. من محیط هستم. امروز شنبه 27 اوت 2011 و 5 شهریور ماه 1390. امروز قبل از شروع برنامه یک گزارش مالی هستش و بعد میخواستم اعلام بکنم که امروز ممکنه برنامه بیش از یک ساعت و نیم طول بکشه، در اینکه مطالب واقعا هم زیاد و هم مهمه، و بعد از سه‌شنبه آینده برنامه های سه‌شنبه رو ادامه میدم و تا زمانی که عزیزان کمکاشون برسه ادامه خواهد داشت برنامه های سه‌شنبه. بنابراین ابتدا من یک گزارش مالی خدمت عزیزان میدم. از سانتا آنا در کالیفرنیا $500، از اپل والی در کالیفرنیا $50، از مجتبا از مشهد $500 فرستادند و این عزیز قبلا هم $500 فرستاده بودند ماها قبل که من اعلام کردم، ولی ایشون به قرار به گوش و چشمشون نرسیده. بنابراین مجتبا از مشهد $500، از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا در کانادا توسط پیپال $200، از سوینبرگ در دانمارک توسط پیپال $53، از تورنتو در کانادا $200، از کینگ آف پراشیا پادشاه پروس در پنسیلوانیا $200 و از ریچموند هیل در اونتاریو در کانادا $500. بنابراین میریم روی بحث امروز که راجع به جنبش و خطراتی که متوجه جنبشه. ما نمیتونیم همیشه بحبه و چهچه بکنیم، بلکه باید با دقت هرچه تمامتر و با چشمان عقاب‌وار تمام خطراتی رو که متوجه جنبشه متوجهش باشیم. اگر بخوایم چشم‌پوشی بکنیم، اگر بخوایم نادیده بگیریم و فقط با خوشبینی به قضایا نگاه بکنیم، سرنوشت ما در واقع نوعی فرار به جلو خواهد بود. عزیزان من یکی دو تا مثال بزنم. مجاهدین بعد از اینکه در 1360 فکر کردن که میتونن فرزن یه ضربت کاری به رژیم بزنن و تظاهرات عظیم 500,000 نفری داشتن، ولی ضربت کاری خوردن، درس نگرفتن و از اون موقع به بعد تمام اعمالشون فرار به جلو بوده، تا جایی که تن به انواع و اقسام خیانتها، جنایتها، کشتارهای اعضای خودش، قربانی کردن هزاران انسان و وطن فروشی که تا به امروز روز که حالا اگه شد راجبش صحبت میکنیم، مقاله مفصلی در نیویورک تایمز راجب اینا اومده که من همش رو تقریبا ترجمه کردم، اگه فرصت کردیم برای عزیزان میخونم. این یه نمونه از اینه که یه جنبشی و یا سازمانی که واقعا توسط انسانترین انسانها پایه‌گذاری شد و یکی از محبوبترین سازمانهای داخل کشورمون بوده که خود من شاهد و ناظرش بودم و در زندان با این عزیزان زندگی کردم و میدونم که چه انسانهایی بودن، ولی رهبریش در غلطید، دچار خودخواهی و قدرت طلبی و به اصطلاح سایر به اصطلاح چیزایی مذموم شد و از اون موقع به بعد در غلطیده و همینجوری به طرف ته دره داره. این در اثر اینه که کسی نبینه که جنبشش یا حرکتش یا حزبش یا سازمانش چه خطراتی متوجهشه، ارزیابی درست نکنه. و همینطور که عرض کردم فقط احزاب و سازمان ها نیست، بلکه افراد. افراد هم میتونن بغلطن. مثال دیگه از خود امریکاست که بعد از اینکه در حقیقت وارد این بحران ساختاری شده، تمام اعمالش فرار به جلوه و این نجاتش نمیده. فرضاً به جای اینکه در عراق و افغانستان 3 تا 4 تریلیون دلار پول خرج بکنه برای نابود کردن این دو کشور و تصرف یا به اصطلاح تجاوز و اشغال این کشورها و الان کشور از اون موقع به بعد و بیاره این 3-4 تریلیون دلار رو و سر و سامان بده به اصطلاح کشور کار به وجود بیاره، زیر ساخت درب و داغون رو تعمیر بکنه، مثل نیو دیل کار به وجود بیاره، در مثل اقتصاد رو تجدید حیات بکنه، این کار رو نمی کنه. دائم فرار به جلو می کنه. بعد از اینکه افغانستان رو گرفت میره، هر سبت که عراق رو می گیره، بعدش پاکستان، بعدش سومالی و هر سبت که کشورهای دیگه، و بعدش حالا نوبت لیبی رسیده و بعدش هم ممکنه نوبت سوریه و بعدش ایران برسه. ولی اینا هیچ کدوم حالا صحبتش اینا هیچ کدوم نجاتش نمیده. اینا همش قراره به جلوه. یعنی در درون در قلبش از کار میفته، در بیرون چنگالهاش داره عمل میکنه و این قراره به جلوه. ما نباید دچار این بشیم. بنابراین جنبش رو به دقت ما باید تمام خطراتی رو که متوجهشه با واقع بینی، برای اینکه یه جنبش حتی اگر در اثر یک سلسله اشتباهات شکست بخوره، شکست های تکتیکی، ولی اگه گردانندگانش و رهبرانش متوجه بشن میتونن این شکست تکتیکی رو جبران بکنن و از نظر استراتژی برنده بشن در مراحل بعدی. فرضاً اشتباهاتی که سازمان ها احزاب و گروه ها در حین انقلاب کردن و فرضاً از فلان کسک دفاع کردن بدون اینکه متوجه بشن که ماهیتش چیه، اینا میتونستن ترمیم بکنن خودشون رو. اونایی که ترمیم کردن دوباره احیا شدن، دوباره اعتبار پیدا کردن. اونایی که اشتباهاتشون رو متوجه نشدن میرن دیگه، تمام میشه کارشون. در مورد افراد هم همینطوره، باید قابلیت انعطاف داشته باشن اشتباهاتشون رو، یعنی در حقیقت توان انتقاد از خود، انتقاد و انتقاد از خود مهمترین چیزه در یک جنبش. باید قابلیت انعطاف و قابلیت انتقاد پذیری و انتقاد از خود داشته باشه جنبش. بنابراین من بحث امروز رو چون مطلب زیاده نمیخوام هی مقدمات رو، من بحث امروز رو با نامه‌ای که امروز صبح از ایران برام رسیده آغاز میکنم و بعد وارد خطرات میشم که از درون جنبش و نه از بیرون متوجه جنبشه، فوق العاده پر اهمیته و الان با اتفاقاتی که در لیبی افتاده و موضع‌گیری هایی که شده فوق العاده ما باید شاخک‌هامون تیز باشه که در درون جنبش چی داره میگذره، اینهایی که در خارج در حقیقت بسا به نوعی رهبری شد در دست گرفتن و باید همینطور که عرض کردم مثل عقاب متوجه باشیم که به کجا داره میره و چه کار باید بکنن و نسل جوان ما و جنبش زنان، جنبش کارگران و جنبش دانشجویان و جنبش توده های مردم ایران باید بدونن که جنبش رو مثل تخم چشمشون در داخل واقعا باید بدونن و مواظب باشن اینهایی که در خارج هستن چی کار دارن میکنن و موضع‌گیری هاشون چطوریه و در نتیجه میخوام وارد این بحث بشم. این نامه از ایران در شبهای قدر برخی از آخوندهای ما که بعضا امام جمعه هم بودن جا به جا از خدایشون طلب عفو، طلب عفو که زندانیان سیاسی را دعا و آزادیشون را خواهان، از مردم درخواست بخشش، از فساد، گرانی، بی‌عدالتی، دروغگویی، اظهار انزجار و بدین گونه با زبانی بی‌زبان، با زبان بی‌زمانی از مجسمه‌های شقاوت و پلید حاکمیت اعلان براءت کردن. عزیزان دقت بکنید که جنبش در داخل حتی بعضی از امام جمعه‌ها و پیش نمازها دارن از رژیم جدا میشن و این پدیده تازه است. در شرایط این که مردم خیابان علناً به دولت مردان نفرین و ناله فحش و ناسزا میدهند و موج نارضایی گسترده‌تر و علنی‌تر می‌شود و به موازات اینکه جنبش قوی‌تر، حاکمیت ضعیف‌تر و از هم گسیخته‌تر می‌شود و تحرک سیاسی و اعتراضی جامعه مجدداً رو به نزج شد. جنبش داره نزج می‌گیره. حالا باید ببینیم در خارج چی داره می‌گذره. در چنین وضعیتی لبه‌های تیز قنچی استبداد و استکبار، منظورش نیروهای خارجی و دشمنان خارجی ماست، با فشار تبلیغات وسیع سیاسی، عزیزان ببین تلویزیون‌ها، رادیوها و تمام چیزها چی کار دارن میکنن و سازمان‌های سیاسی که دارن خودشون رو جمع جور بکنن که در ایران لیبی دیگری به وجود بیارن. به مدیریت سازمان سیاه و موساد از خارج و سرکوب و این از خارج و سرکوب و ارعاب و اعدام توسط رژیم آدمخوار از داخل عصبت که بر بدنه جنبش تنگتر میشه، هم از داخل رژیم جنبش رو زیر فشار قرار میده و هم وطن فروش ها به کمک ارباباشون در خارج. سیاستمداران امریکایی و نوکرانشون با براه انداختن نمایش بیرون کشیدن نام سازمان مجاهدین از لیست تروریست و نیز خوشرقصی های طرفداران شاه و شاهچه و شخصیت های به اصطلاح نولیبرال، سکولار و نو سکولار، همه اینها عزیزان ببینید بعد از این که ترابلس فتح شده توسط ناتو و مزدوراشون، ببین اینا به چه فعالیتی افتادن. حالا توضیح میدم، چون حالا ببینیم ترابلس توسط چی فتح شده، نیروهای انقلابی مردم لیبی و یا کسان دیگه. حالا وارد این بحث خواهیم شد. بر برپا کردن مجالس عنف و بحث ایدئولوژیک و تخریب رهبران جنبش و تخطئه باورهای مردم، آب به آسیاب ارتجاع ریخته و خوراک تبلیغاتی برایشان فراهم میکنند تا با تیغ افتراق فاشیسم دینی هر شود که سر و رأس جنبش رو از بدن جدا کرده و استقلالش را از محتوا تهی نمایند. حال در همه فعالین جنبش سبز به ویژه اصلاح طلبان این وظیفه و مسئولیت به هوشیاری لازم است که موقعیت خطیر و بقایت حساس و سرنشتاز را درک کرده و از هر گونه افتراق و دوری پرهیز و با اتحاد در عین کثرت خاک به چشمان دشمنان و متحدان و مرتجع آنها بریزند. این به نظر من یک برداشته. برداشت کلی من اینه که در مجموع این یک برداشت کلی از وضعیت جنبش در داخله. وضعیت جنبش در مجموع همین است که در این نامه میبینیم. جنبش دموکراتیک و سبز ایران جنبشی اصیل، درونجوش، تودگیر و عظیمه که از فعل انفعالات درونی خود نیروهای سیاسی داخل سرچشمه گرفته و علارغم سرکوبها، کشتارها، شکنجگاه، تجاوزگریها و عرصوت رژیم هر روز قدرت و توان بیشتری گرفت و همراه با ریزش در بالا از گسترش بیشتری برخوردار شد و موجب شکافهای ترمیم ناپذیر در هیئت حاکمه شد و به رغم ادعاهای رژیم و مدعیان خارجه نشین مطلی بر این که جنبش سرکوب و تمام شده، عرصوت که لبهی که مردم به دقت موسوی و کروبی در تظاهرات 25 بهمن نشان داد که جنبش نه تنها تمام نشده بلکه از هر زمان دیگر عرصوت که قدرتمندتر شده است. رژیم با احساس خطر دست به آدم ربایی و حبس و حصر موسوی، کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی زد و به طور همزمان فشار بر زندانیان و نیروهای طرفدار جنبش رو شدت بخش. ما میدونیم با این رویداد و تشدید اختناق به قرار تشخیص داده شد که رهبری جنبش به خارج منتقل شود و یا لااقل بخشیش، برای اینکه بدون تردید همش به خارج منتقل نشده. یک بخشش که میتونن در خارج صحبت بکنن، ولی بخش مهمی ازش هست. باید ببینیم حالا چه کار داره میکنه. و پس از مدت کوتاهی ما میدونیم که ویراستار دوم منشور جنبش سبز از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید انتشار یافت و بدین ترتیب این شورا مدعی نمایندگی سخنگویان در حس جنبش شد. و از اون موقع به بعد طی چند بیانیه مواضع عملی و تکتیکی خود رو به مرحله عمل اینا در آوردن. مهمترین این بیانیه ها دعوت مردم ایران برای تظاهرات سکوت در پیاده روهای تهران بود که خبرهای مستقیم به دست اول عزیزانی که خودشون از تهران اومدن به من گفتن، شخصا که خودشون در اونجا بودن، حاکی از آن است که مردم تهران به این دعوت در 22 خرداد امسال به مناسبت سالروز انتخابات 88 کودتای بعد از اون لبیک گفتن علارغم شرایط بسیار سخت. پس این یکی از بیانیه های عرصبت شورای هماهنگی بوده. بیانیه پر اهمیت بعدی شورای هماهنگی مربوط به موضوع گیری شورا در قبال شرکت در انتخابات مجلس هشتم بود که قرار است اسفند ماه امسال برگزار بشه. تاکتیک مطرح شده در این بیانیه به نظر می رسد که صحیح ترین به نظر من و دقیق ترین تاکتیکه که من راجبش صحبت کردم، فکر میکنم دو هفته پیش. اما ضمن این بیانیه پاراگرافی گنجانده شده بود که نه تنها رابطه چندانی با تعیین تاکتیک مورد بحث نداشت، بلکه نشان از یک موضع‌گیری سیاسی بغایت حساس و بغایت خطیر داشت که این جانب در موقع شکافتن این پاراگراف هشدار دادم که این یک دم خروس خطرناک است. عزیزان به یاد بیارن دو هفته پیش که من صحبت کردم مبنی بر این که عرب و امریکا در دوران جنگ سرد از مستبدین حمایت می کرده یا کودتا می کرده به خاطر جنگ سرد، یعنی چه؟ یعنی خطر کمونیست و وجود شوروی. بعد از فروپاشی شوروی این ماهیت عوض شده و الان امریکا و غرب از جنبش های مردم دفاع می کنند، از جنبش های آزادی خواه دفاع می کنند و توش در حقیقت با مردم هست و از این جنبش ها. در اون زمان من عرض کردم که این یه دم خروس خطرناک، من بازش کردم تا حدی. حالا این تا اون زمان دم خروس بوده. از آن پس موضع‌گیری شورای هماهنگی و به ویژه سایت جرس در قبال وقایع اخیر در لیبی و سقوط رژیم معمر قذافی است که به نظر می رسد موضع شورا و سایت های اینترنتی نزدیک به آن کاملا دارن نشون می دن که اون دم خروس دلیلش چی بوده و ناآگاهانه نبوده، بلکه کاملا آگاهانه بوده. از اینجا به بعد میخوام وارد این بحث بشم که موضع‌گیری شورای هماهنگی در قبال وضعیت لیبی چیه و به ویژه سایت جرس موضعش چیه، که برداشت من اینه که اینا با همدیگه کار میکنن و در نتیجه باید ما ببینیم که داستان چیه و اینا ما رو به کجا میبره و این موضع‌گیری ها جنبش ایران رو میتونه با چه خطرات فوق‌العاده‌ای روبرو بکنه. یعنی در حقیقت همینطور که عرض کردم تمام اینهایی که در خارج هستن و دشمنان جنبش هستن که نمیخوام اسم ببرم و چه رژیم که در حقیقت خون آشامترین و آدم خارترین دشمن جنبشه، هیچ کدوم از اینا جنبش رو نمیتونن ضربه کاری و قطعی بش بزنن مگر اینکه جنبش از درون ضربه بخوره. اینا رو من بازم باز کردم که چرا همیشه جنبش ها ضربات واقعی رو از درون میخوره. بنابراین ما باید به دقت قضایا رو دنبال بکنیم. امروز بخش اصلی برنامه رو به مسئله لیبی و براندازی دولت آن کشور اختصاص میدهم. دلیلش هم آشکاره. این مسئله رابطه مستقیم با سرنوشت کشورمان پیدا میکنه. چرا که عزیزان شاهد و ناظرند که تقریبا تمام جریانات سیاسی از سازمان مجاهدین گرفته تا سلطنت طلبان، از حزب کمونیست آقای رحمانی گرفته تا شورای هماهنگی راه سبز امید، همه از سقوط دولت لیبی و حکومت معمر قذافی رقص و پایکوبی می کنند، به یک دیگر و به مردم لیبی تبریک می گویند و آینده رژیم ایران و در نتیجه سرنوشت کشور ما را هم چیزی شبیه این می بینند. عزیزان دقت بکنند. اما به نظر می رسد رقص و پایکوبی اینان نه تنها پیشرس بلکه آری از شرافت و وجدان سیاسی و انسانی است. می گویند انسان موجودی تراموشکار است و از این رو گاه یادآوری وقایع تاریخی ضروری به نظر می رسد. برمی گردم به 9 آوریل 2003، روزی که دولت عراق و حکومت صدام حسین پس از بمباران‌های سفره‌ای چند روزه و کشتار هزاران نفر از مردم این شهر و اشغال کشور توسط نیروهای آمریکایی انگلیسی سقوط کرد. بودند کسانی که در پوست خود نمی‌گنجیدند و رقص و پایکوبی کردند، چرا که دیکتاتوری چون صدام حسین از قدرت ساقط شده بود. چنین افرادی هیچگاه فکر نکردند که دیکتاتورهایی به مراتب سرکوبگرتر، مرتجعتر، ضد انسانتر از صدام حسین در همسایگیشان وجود دارد، اما دولت‌های امریکا و انگلیس نه تنها با آنها کاری ندارند، بلکه با تمام قوای نظامی، سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی که در اختیار دارند از آنها حمایت می‌کنند. اکنون 8.5 سال از آن موقع می‌گذرد و به عراق امروز نگاه کنید. موزه های 7000 سالش تاراج شد، کتابخانه کتاب های خطی 1000 سالش خاکستر شد، دانشمندان، استادان دانشگاهش یا شکار شدن و به قتل رسیدن یا فرار کردن، دانشگاهاش به ویرانی کشیده شد، سیستم آموزشی و بهداشت و پزشکی بی‌نظیر در منطقه‌اش به نابودی کشیده شد، 1,400,000 نفر از مردمش به قتل رسیدند، 2.5 میلیون به کشورهای همسایه پناه بردند و کار خانواده‌هایشون به فقر و فحشا کشیده شد، 2.5 میلیون دیگر در خود کشور عراق بی‌خانمان شدند، سیستم آبرسانی، فاضلاب و برق آن به نابودی کشیده شد، بخش وسیعی از کشور بیابانی شد و خاک و ماسه آن چند ماه از سال فضا را در عراق و ایران غیر قابل تنفس می کنه. تمامی سرزمین عراق آلوده به مواد رادیواکتیو شد و نه تنها نسل کنونی بلکه نسل‌های بعدی این کشور را با بیماری‌های لاعلاج ناشی از این دچار کردند و کشور به پایگاه نظامی اجنبی و اجنبی پرستان برای تجاوز به کشورهای دیگر تبدیل شد. این دستاوردهای اون زمان. این از جهت وجدان سیاسی و انسانی اونهایی که برای سقوط دولت عراق رقص و پایکوبی کردن. خوب به یاد دارم که در حکومت ایران یک نفر نشان داد که رگه های انسانی دارد. آقای خاتمی خوب یادم میاد. اعلام کرد که افتادن صدام حسین را باید تبریک گفت، همینطور که قذافی رو. منتها اگر به دست مردم عراق صورت میگرفت و نه به دست نیروهای امریکا و انگلیس. و در این گفته او درس های بزرگی وجود داره که بسیاری از این نیروها اینو نمی فهمند، چون اون رگه های انسانی رو ندارن. اما چرا رد و پایگوبی این افراد و جریانات ناآگاه و یا فاقد وجدان سیاسی به انسانی زودرس بود؟ من اون زمان اعلام کردم در اولین صحبتی که در تلویزیون عرصبت که رنگارنگ در ماه مه 2004 داشتم و گفتم این پایان جنگ نیست، این اولشه. چرا زودرس بود؟ چون آشکار بود که مردم عراق در برابر تجاوزگران اشغالگر کشورشون مقاومت خواهند کرد و مقاومت کردن. به یاد بیاوریم که در ماه مه 2003 جورج دبلیو بوش با لباس خلبانی قلابی روی ناو هواپیما ور روی ناو هواپیما را همین جنوب در نزدیکی سان دیاگو ظاهر شد، در حالی که دوربین ها روی شعار پشت سر او تمرکز کرده بودند که پشتش نوشته بود Mission Accomplished، یعنی مأموریت با موفقیت به پایان رسید. اکنون 8 سال و نیم از آن زمان می گذرد. کشوری به نام عراق به نابودی کشیده شد. هزاران سرباز امریکایی جان خود را از دست دادند. صدها هزار نفر دیگر آنها زخم روحی و جسمی برداشتند که تا آخر عمر باید رنج بکشند. و در این میان مردم امریکا 3 تا 4 تریلیون دلار خرج این جنایت بزرگ ضد بشری را پرداخته و می پردازند و جنگ ادامه دارد. و شعار پشت سر جورج دبلیو بوش تبدیل به یک تنز تلخ شده در امریکا. به یاد بیاوریم که دولت امریکا در نوامبر 2001 پس از بمباران‌های سفره‌ای بخش‌های وسیعی از افغانستان و به قتل رساندن هزاران نفر زن و مرد و کودک و سالمند کابل را فتح کرد و اعلام پیروزی کرد. امروز پس از 10 سال نابودگری در کشور افغانستان و کشتن صدها هزار انسان، جنگ ادامه دارد و نیروهای تجاوزگر اشغالگر و دست نشاندگان آنها در کابل هر روز با شکست‌های تازه‌ای روبرو می‌شوند، چرا که مردم افغانستان در برابر نیروهای تجاوزگر و اشغالگر مقاومت خواهند کرد و کشور خود را از آنها باز خواهند ستاند. و اکنون نوبت اشغال خاک لیبی توسط تجاوزگران اشغالگر است. آیا آنان که شهر طرابلس را فتح کردند نیروهای انقلابی لیبی بودند؟ و این ادعایی که اینها میکنند. از اینجا به بعد من میخواستم نتیجه مطالعه خودم رو از شنبه گذشته تا به امروز در عرض این یک هفته که نزدیک به 200 مقاله، ویدیو، مطلب و مصاحبه بوده در اختیار عزیزان بذارم و نظر خودم رو راجع به مسئله لیبی بیان بکنم و ببینیم که مواضع اعتراض شورای هماهنگی و ببینید سایت جرس و کلمه در این زمینه چیا هستن و چه خطراتی میتونه جمع شما رو تهدید بکنه در این زمینه. بنابراین در میان این 200 مقاله و مطلبی رو که من مطالعه کردم در عرض یک هفته اخیر، فقط من مقالات دیلی تلگراف، 4 تا مقاله از نیویورک تایمز، مقاله های واشنگتن پست از انتی وار و بعدش یک بحثی رو درباره مقالات سایت جرس برای عزیزان میخونم تا ببینیم آنچه که در لیبی امروز روز میگذره چیه. و من از مقاله دیلی تلگراف شروع میکنم. 22 آگست منابع دولت انگلیس افشا کردن که افسران نظامی و امنیتی انگلیس از هفته ها پیش در حال کمک به شورشیان و هماهنگ سازی حمله اخیر آنها به شهر طرابلس بودند. روزنامه دیلی تلگراف مال لندن، مال انگلیسه و یه روزنامه اساسا دست راستیه. میخواستم مخصوصا من از روزنامه های خود اینا نقل قول میکنم تا نشون بدم که روزنامه ها، مجلات، عصبت که سایت های اینترنتی و رادیو تلویزیون های ایرانی کاسه از آشداختر هم. یعنی در حقیقت در سمت راست راستترین روزنامه های امریکایی قرار دارن و این تصفنگیزه واقعا برای اینها ویرانگره، از نظر سیاسی اینا رو ویران میکنه. همین منابع افشا کردن که نیروی هوایی انگلیس بمباران‌های شهر ترابلوس رو از صبح روز شنبه به شدت افزایش دادن تا راه را برای ورود نیروهای شورشی باز کنن. افسران دستگاه جاسوسی انگلیس MI6 در پایگاه خود، یا SAS هم بهشون میگن، در پایگاه خود در بنغازی نقشه های جنگ را برای شورای ملی موقت کشیده و از 10 هفته پیش بر سر این طرح و 10 هفته پیش بر سر این طرح به توافق رسیدن. راهنمایی های تکتیکی دائم و روز به روز متخصصین انگلیسی به رؤسای شورشیان، یعنی محمود جبریل، مصطفی عبدالجلیل و غوکا، در درجه اول عبارت از این بود که در روز معین در شهر ترابلوس قیامی صورت بگیره. اولین مرحله حمله به ترابلوس عبارت از حمله هواپیماهای تورنیدو GR4 انگلیسی به یکی از مراکز ارتباطاتی دولت لیبی در جنوب غربی ترابلوس بود. هواپیماهای انگلیسی سپس حملات متعددی دیگری به مراکز و نیروهای دولتی لیبی کردند. روز یک شنبه نیروی هوایی انگلیس فقط در اون روز 46 حمله هوایی و بمباران انجام داد. من اینها رو میخوام به ترتیب برای عزیزان بخونم. نیویورک تایمز هر سبته، بعدش از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم. 22 آگست طرح قیام این بود که در روز 20 آگست همون روز شنبه، روز فتح مکه، توسط حضرت محمد وارد ترابلوس بشوند این نیروها. عزیزان خوب دقت بکنن به هر کدوم از این جملات. یعنی میخواستن ترابلوس رو در روزی که حضرت محمد مکه رو فتح کرد فتحش بکنن. این نشان از این داره که اینهایی که ترابلوس رو فتح کردن کیا هستن. حالا عزیزان به مصاحبه پپه اسکوبار مال ایشیا تایمز امروز صبح، این شب نگاه میکردم، آخر شب، که اینه که الان رهبری نیروهای شورشی رو در ترابلوس داره چیه؟ و از سران القاعده از شهر درنه است و مشغول قتل عامن الان در ترابلوس. عزیزان دقت بکنن که من این روزنامه ها رو 50 سال دارم دنبال میکنم. الان شما در نیویورک تایمز و واشنگتن پست و اینا خبر نمیبینید، همش راجع به طوفان در شرق امریکا دارن صحبت میکنن. این یه نشانه فوق العاده خطرناکه که الان در ترابلوس و عشبته در شهر سیرته چی داره میگذاره. شهر سیرته رو الان با خاک دارن یکسان میکنن، برای اینکه از طرفدارای قذافی هن، یعنی کشتار عمومی دارن میکنن. و در شهر ترابلوس الان 100 جسد داره پیدا میشه. عزیزان دقت بکنن موقعی که اینا بهش میگن نیوز بلک اوت، یعنی شما دیگه خبر نمیبینی، باید ببینی که چی داره میگذره که خبر نمیدن. در اینکه موقعی که وارد شهر ترابلوس شدن، نیویورک تایمز روزی لااقل 4 تا 5 مقاله مینوشت. آقای دیوید کرفاتر الان دیگه نمیبینید مقاله، یعنی مشغول کشتار. اینا رو تجربه نشون میده که اینطوره. بنابراین تحقیقیان 20 اوت بوده که روز فتح مکه بیدانه نیست که جمهوری اسلامی خوشحاله و رقص و پایگوبی میکنه. آنها از چند هفته پیش مقادیر زیادی اسلحه و مهمات وارد شهر کرده و در جاهای معینی مخفی کرده بودن. آنها کمک‌های بلاوقفه اسلحه، سوت، دارو و غذا توسط سربازان و افسران انگلیسی، فرانسوی و قطری دریافت می‌کردند و از بمباران‌های بلاوقفه جت‌های ناتو و هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا برای انجام این نقشه استفاده می‌کردند. صدها نفر از شورشیان در یکی از پایگاه‌های مخفی قطر آموزش نظامی دیده بودند. حالا میگه صدها، به نظر من هزاران، و حالا خواهیم دید که کیا طرابلس رو و لیبی رو تصفیه خواهند کرد. حمله آنها بخشی توسط البته قایق انجام شد که گروه قایق از شهر میسورا تا به طرف طرابلس آن به شورشیان به طور دائم توسط نیروهای ویژه قطری اسلحه میرسید و تصاویر ماهواره‌ای توسط مشاورین انگلیسی و فرانسوی در اختیار آنها قرار می‌گرفت. برای بالا بردن روحیه آنها، یعنی همین شورشیان انقلابی، مأمورین امریکایی گاه به گاه صحبت‌های میان سران دولت لیبی رو که ضبط کرده بودند توسط دستگاه‌های بسیار دقیقشون، توسط عملیات جاسوسی خود ضبط کرده بودند، در اختیار اینها قرار می‌دادند. مقامات امریکایی و ناتو توضیح دادند که حمله سازمان یافته سه‌جانبه شورشیان به طرف طرابلس از سوی ناتو و مأمورین امریکایی ترتیب داده شد تا جنگندگان طرفدار قذافی به سوی طرابلس رانده بشن تا هواپیماهای امریکایی و ناتو بتوانند آنها را بمبارانشون بکنن. اینا قرار بوده از طرف سازمان ملل می‌خواستن برای جان حفظ جان غیر نظامیان بیان اونجا. چه قتل عام‌هایی کردن. یکی از مقامات بالای ناتو میگوید گروه‌های شورشی خطوط دفاعی سمت جنوب و جنوبی و شرقی را شکستند و با این کار نیروهای دولتی را به فضای باز کشندند به کمک رسا سیستم‌های جاسوسی امریکا و به هواپیماهای امریکایی و اروپایی فرصت دادند به دفعات متعدد آنها را بمباران بکنند. روز یک شنبه نیز هواپیماهای ناتو نیروهای دولتی را در نزدیکی شهر زاویه با شدت هرچه تمامتر بمباران کردند. فقط در آن روز 50 حمله هوایی. و عزیزان عرض بکنم که در عرض از ماه مارس که اینا بمباران را شروع کردند تا روز شنبه گذشته، یعنی یک هفته پیش، 16,000 حمله هوایی به خاک لیبی شده از طرف ناتو و نیروهای امریکایی و هواپیماهای بی سرنشین امریکایی. من از عزیزان عرض میخوام که هم سریع دارم صحبت میکنم و هم از رو میخونم. میدونم که به اسلام ممکنه تا حدی خسته کننده باشه و طبیعتا همه ما در حالتی هستیم که مثلا اونجا احوال طوریه که آدم رو هم میتونه بیخواب بکنه و هم ناراحت بکنه، ولی ما باید مسائل رو از زبان خودشون با دقت هرچه تمامتر و با سند و مدرک ارائه بدیم تا در صد جنگ پیروز بشیم. نیویورک تایمز، باز هر شبه که برای عزیزان از نیویورک تایمز میخونم، مراقبت ها و ردیابی های دقیق تر، این مال نیویورک تایمز بازم 22 آگست. عزیزان دقت بکنن که نیویورک تایمز هر روز چند مقاله میمشته و الان دو اکاوت کامله، در اینکه الان مشغول کشتارن در شهرهای مختلفه لیبی و حالا خواهیم دید که چه گورهای دست جمعی پیدا خواهد شد و چطور اینا به بیمارستان ها حمله می کنن و اونهایی رو که زخمی شدن به قتل می رسنن. مراقبت و ردیابی های دقیق‌تر و هماهنگی ناتو با عملیات شورشیان به حرکت سریع آنها به سوی پایتخت کمک کرد. مقامات امریکایی و ناتو میگویند که تمرکز نیروهای شورشی برای حرکت به سوی طرابلس همزمان با شدت‌گیری ردیابی و مراقبت، یعنی سرویلنس، سرویلنس هواپیماهای امریکایی روی شهر ترابلوس و خونه آن بود به این مسئله، کفه ترازو رو به نفع شورشیان، آن هم پس از ماه‌ها ضربه زدن ناتو به نیروهای لیبی، تغییر داد. این مقامات اضافه می‌کنند که در چند هفته اخیر هماهنگی میان ناتو و شورشیان و گروه‌های پراکنده و سازمان نیافته آنها، این گروه‌های پراکنده و سازمان نیافته اینا چیا هستن؟ این مهمه. حالا در مقالات بعدی برای عزیزان عرض می‌کنم که اینا چیا و رؤساشون چیا. از پیشرفت نیافته آنها از پیشرفت دقت بیشتری برخوردار بود به کمک نیروهای ناتو و این برای نیروهای طرفدار دولت لیبی مهلک بود. و این در حالیست که حالا عزیزان دقت بکنن که حتی نیویورک تایمز که شما به سایت جرس نگاه بکنید که صحفه کامل میذاره به کمک ناتو و حملات ناتو به کشور لیبی و میگه این خوبه. نیویورک تایمز میگه و این در حالیست که مأموریت ناتو از سوی سازمان ملل حفاظت از جان غیر نظامیان بود و نه جانبگیری از یک طرف این جنگ. اینا همشون طرف راست و ارتجاعی تر از نیویورک تایمز و واشنگتن پست. یکی از مقامات بالای ناتو میگوید هدفگیری بمباران های ناتو هرچه دقیق تر شد، چرا که ایالات متحده سرویلنس یا به اصطلاح ردیابی های ساعت به ساعت دقیقی روی مراکزی که هنوز در دست نیروهای دولت لیبی بودند برقرار کرد و از هواپیماهای بی سرنشین هم برای ارزیابی و ردیابی و هم بمباران های موشکی سربازان لیبی استفاده کرد. از سوی دیگر هم فرانسه و هم انگلیس نیروهای ویژه گفتن که no boots on the ground، یعنی پوتین سربازامون در خاک لیبی نخواهد بود. و هم قطعنامه 1970 و هم قطعنامه 1973 هر دوش میگن که هیچ نیروی خارجی نباید وارد بشه، اسلحه به هیچ طرفی نباید داده بشه و این به طور یک جانبه علیه دولت لیبی انجام شد. ولی اینها هم سرباز وارد کردن که از فرانسه، چه از انگلیس، چه از امریکا، چه از قطر، چه از عربستان و تمام وسائل رو در اختیار شورشیان قرار دادن. از سوی دیگر هم فرانسه و هم انگلیس نیروهای ویژه در خاک لیبی پیاده کردن تا هم شورشیان را مسلح کنند و هم آموزش نظامی بدن. نیروهای ناتو و متحدینش تا روز شنبه 7459 بمباران هوایی علیه لیبی انجام دادند که شماره واقعی 16000 تاست. هزاران هدف را بمباران کردند و مجموعه این حملات نه تنها زیر ساخت نظامی لیبی رو تضعیف کرد، بلکه دولت لیبی رو از کنترل نیروهای نظامیش محروم کرد. بعد یکی از تحلیلگرا که به اصطلاح اصلا که مال رند کورپوریشنه میگه که شورشیان مسلمان شماره تلفن های ما رو دارن و میدانن که اطلاعات ما از آن که در خاک لیبی میگذارد بهتر از آنهاست. آیا اگر اینها نیروهای انقلابی خود لیبی و اصیل لیبی بودن باید ناتو سرزمین لیبی رو بهتر از اینا بشناسه؟ من مال واشنگتن پست رو دیگه برای عزیزان نمیخونم، برای که محتوای واقعیش همینه، نمیخوام عزیزان خسته بشن و ممکنه وقت برنامه هم گرفته بشه. فقط من این بخش رو میخونم از واشنگتن پست ارسالت بازم 22 ماه اوت. نیروهای ویژه انگلیسی، فرانسوی و قطری مدت هاست که در خاک لیبی مشغول فعالیت بودن و به گروه های پراکنده شورشیان کمک کردند، خود را هماهنگ کرده و حمله گازنبوری رو برای چیز علیه ترابلوس انجام بدن. به طور همزمان مأمورین CIA در داخل خاک لیبی با ضبط مخابرات میان سران دولت لیبی توانستن به نقاط ضعف نیروهای نظامی طرفدار قذافی پی ببرن و اینا رو در اختیار شورشیان قرار بدن. مقامات بلند مرتبه نظامی امریکا میگوین فروپاشی نظامی نیروهای قذافی را به دو چیز میتوان نسبت داد. یکی اطلاعاتی که ما از نقاط ضعف ساختار فرماندهی نیروهای دولتی داشتیم و با دادن این اطلاعات به نیروهای شورشی به آنها روحیه میدادیم. دوم این که برای ورود به شهر طرابلس ما مقادیر زیادی تصاویر هوایی در مورد جایگاه نیروهای دولتی به آنها دادیم و موقعی که آنها به شهر طرابلس نزدیک می شدن دقیقا می دانستن نیروهای دولتی کجا هستن و اینها را نیروهای ناتو و امریکا در اختیارشون قرار دادن. علت این که من وقت عزیزان را گرفتم و تمام اینها رو در حقیقت باز کردم، ولی لازمه نه لازمه من به صراح هر شبه که مقالات دیگه هم برای عزیزان بخونم و بسیار بسیار هم لازمه. هر شبه که مقاله ای که من از سایت انتی وار گرفتم، قانون اساسی جدید شورای موقت برای شناخت شورای موقت، یعنی محمود جبریل، مصطفی عبدالجلیل و لیست دیگرانش برای عزیزان خواهم خوند. اینا چیه؟ و قانون اساسی لیبی رو چی براشون نوشته؟ و داستانش چیه؟ آقای فلدمن که تا جایی که من میدونم استاده، یعنی سختی نیسته، استاد دانشگاه نیویورک، هم قانون اساسی افغانستان رو براشون نوشته، هم قانون اساسی عراق براشون نوشته. قانون اساسی جدید شورای موقت بخش یک ماده یک، اسلام دین رسمی و حکومتی خواهد بود و منبع اصلی قوانین از قوانین شریعت اسلامی یعنی شریعه اتخاذ خواهد شد. لکم مارکی از هریتیج فاندیشن میگه که به عبارت دیگر طبق این قانون اساسی اسلام قانون اساسی خواهد بود. بدین ترتیب جملات دیگر این قانون اساسی که در آن گفته می شود هیچ جنایت و مجازاتی نخواهد بود مگر طبق قانون و قضات هم مستقل بوده و پاسخگوی چیزی جز قانون و وجدان نخواهند بود، ترسناک به نظر می رسد. برای شریعه رو می خواهم پیاده بکنم. حالا نکات دیگه عزیزان. مرگ عبدالفتاح یونس، عزیزان به یاد بیارم که من اینجا مطرحش کردم، که در حقیقت رئیس نظامیان اونجا بود. چرا کشتنش؟ معلوم نیست. با احتمال قریب به یقین در یکی از این چیزهایی که هم فرانسه، هم برزیل، هم ترکیه، هم اتحادیه افریقا، هم روسیه، هم چین پیشنهاد مذاکره کردن، میخواسته مذاکره بکنه و کشتنش. و الان مشخص شده که القاعده یا کشتنش. مرد عبدالفتاح یونس چند روز قبل از اینکه به قصد برسد از رادیوی محلی شورشیان اعلام شده بود و او خود هنوز زنده بود و آن را تکذیب کرد. چند روز بعد او را دستگیر و بدون محاکمه به قتل رساندند. رئیس ارتششون بود و این اولین کسی بود که من در ابتدا اعلام کردم اینجا که چطور هواپیمایی رو قرار بوده بیاد بنغازی رو، همین عبدالفتاح یونس، بمبارون بکنه، ولی هواپیما رو دزدیده و رفته به جزیره مالت. بعد اومد و رهبری ارتش شورشی رو به عهده گرفت و بعد با ارتباط آقای خلیفه هفتر که 25 سال جاسوس CIA بوده و در نزدیکی واشنگتن زندگی میکرده و الان یکی از رهبران همین شورشیانه، اختلاف پیدا کردن و به صورت همدیگه هفتیر کشیدن این رو هم من در برنامه اعلام کردم، ولی بالاخره کشتنش. بنابراین حکم قتل او از قبل صادر شده بود. حالا بخش القاعده لیبی بزرگترین نفوذ را در بخش نظامی شورشیان دارند و میدان نهایت بزرگترین نفوذ را در دولت آینده خواهند داشت. گروه بعدی چیه؟ گروه بعدی سلطنت عباس هستند که خواهان برگرداندن یکی از دو نفر مدعیان سلطنت هستند. یکی ولیعهد سید محمد رضا بن سید حسن الرضا مهدی از سنوسی که در میان مهاجرین لیبیایی نفوذ داره. مدعی دیگر شاهزاده ادریس بن عبدالله از سنوسی. سلطنت طلبان خواهان برگشت به قانون اساسی 1951 هستند. اینایی که تو شورای هماهنگی هستن و اونایی که قلم میزنن توی سایت جرس، من به بقیه کاری ندارم. فعلا مسئله ما جنبش به اینهایی که خودشون رو نماینده جنبش یا رهبر جنبش میزنن، مسئله ما فعلا اینا. به بیرقی که شورشیان دارن ازش استفاده بکنن دقت بکنن که این بیرق مال کیه. مال ملک ادریسه. یعنی لیبی رو میخوان برگردنن به زمان ملک ادریس، یعنی تبدیل به این کشور مستعمره ایتالیا به کشورهای اروپاییش بکنن. حالا خواهیم دید که اصلا کل دعوا بر سر چیه. سلطنت طلبان خواهان برگشت به قانون 1951 هستن که البته با قانون اساسی تدوین شده توسط ناتو فرق اساسی داره، برای جمهور اسلامی و شریعه نبوده و آن هم مسئله مذهب است. چرا که گرچه در قانون اساسی 51 مذهب رسمی اسلام است، اما صحبتی از اعمال شریعه در آن نمی شود. یعنی اینا میخوان بدتر از زمانه در حقیقت ملک ادریسش بکنن. قدر مسلم این است که یک انتخابات قلابی هم برپا خواهد شد. اگر قبلا قانون اساسی نوشته شده، این دیگه چی رو میخوان چیز بکنن؟ به عرصه که رفراندوم بذارن. تشابهات میان آنچه در لیبی میگذرد با آنچه در عراق گذشت ترسناک است. در آنجا هم احمد چلبی با خوراندن دروغهای بزرگ که دولت امریکا علاقه شدید به شنیدن این دروغها داره، امریکا رو به اشغال عراق تشویق کرد. او هیچگاه صحبت از دین و مذهب نکرد و فقط صحبت از آزادی و دموکراسی نکرد. دنباله یک گزارش ها رو از ایسیا تایم میگیرم. انقلاب بزرگ بنغازی که به غرب به عنوان یک جنبش مردمی عرضه شد همیشه یک افسانه بود. تا همین دو ماه پیش به اصطلاح انقلابیون مسلح تعدادشون به 1000 نفر هم نمی رسید. راه حل ناتو تشکیل یک ارتش مزدور بود، متشکل از انواع عناصر ناپاک از اعضای جوخه مرگ کولومبیا گرفته تا مزدوران قطری، امارات متحده عربی، عربستانی که این شغل را حتی از دست بیکاران تونسی و بربرهای ناراضی از دولت قذافی هم می رو بودن. یعنی هر کدوم از اونا بربرها و تمام اونهایی که از دولت قذافی مسلمه که ناراضی بودن، یه ادعی کشور این کشور قبیله‌ایه، همه اینها رو به مزدوری گرفتن و صد صد و هزار هزار در قطر اونا رو تعلیم دادن. همه اینها به علاوه گروه های مأمورین و مزدوران سیا، سلفی های بنغازی و درنا، مزدوران عربستان و بند اخوان المسلمین، اینها را ما را به یاد گروه های جنایتکار در کاسوو و یا پاکستانی ها و سعودی های مزدور در افغانستان دهه 1980 می اندازند. و اما ببینیم که جنگ بر سر چیه. پس نیویورک تایمز 23 اوت در بخش اقتصادیش به قلم کلیفورد کراوس. جنگ در ترابلوس هنوز خاتمه نیافته، اما هجوم برای دستیابی به ثروت نفتی عظیم لیبی از آغاز شده است. عزیزان، باید هممون مراجعه بکنیم به نیویورک تایمز 23 اوت در بخش اقتصادی صفحه اول. قابل توجه آیه هوان کول که سایت جرس مقالش رو با آب و تاب اوورده و ده ها نفر از عزیزان مقاله هوان کول رو برای من فرستادن به عنوان سند و مدرک که این یه چپه. ببین چی میگه. حالا جواب آقای هوان کول رو برای عزیزان عرض میکنم که چطور ده ها و صد ها نفر جواب این آدم بریده رو واقعا. چپ بریده فقط ما در ایران نداریم. حالا داستان آقای هوان کول رو برای عزیزان میگم که کی بوده، چی بوده و چطور بریده و چطور. حالا ممکن یه پست بالاتری باشه دارن، ولی که قرار بود از دانشگاه میشیگان زمانی که واقعا مخالف جنگ عراق بود قرار بود و دانشگاه یل پذیرفته بودش هوان کول رو که از دانشگاه میشیگان بیاد به دانشگاه یل. این ارتقاء مقام بسیار بالا بود. صهیونیست ها نذاشتن، برای که در اون زمان هم طرف فلسطینی ها بود و به اصلا محکوم میکرد تجاوزات و به اصلا کشتارهای نشبت اسرائیل رو و از این جهت به عنوان جناح چپ شناخته شده بود و در نسیه نذاشتن و موند همون تا تو دانشگاه میشیگان. حالا که بر سر مسئله سوریه و بر مسئله لیبی این مواضع رو گرفته و از حمله ناتو با تمام قوا دفاع کرده و بیننده هاشو واقعا اون سایت هوان کول رو که من بارها و بارها به عزیزان معرفی کردم از دست داده واقعا بیننده هاشو. حالا ما میبینیم که در نیویورک تایمز یک ماه پیش یه دفعه یه مقاله ظاهر میشه که آره دستگاه های جاسوسی امریکا FBI و CIA دارن به اصطلاح از هوان کول رو همه چیزشو دارن دنبال میکنن و به اصطلاح دنبالشن. قریبا یک سوال پیش اومد که به چه دلیل نیویورک تایمز این مقاله رو میمیسه و چرا مثلا نمیگه FBI یا CIA فرزن پرونده از خوارزمی داره یا نوم چامسکی داره یا ده نفر دیگه. چطور از هوان کول برای بالا بردن اعتبارش؟ اما متوجه شدم که چطور از زمانی که بریده اینا میخوان چطور بالا بیارنش و ممکنه پست بالاتری داشته بدن. این سایت جرس اصلا نمیدونه هوان کول کی هست و داستانش چیه و اون وقت با چه آب و تابی داشتن مقالش رو آورده توی سایتش و میخواد به رخ ما بکشه مقاله هوان کول رو. حالا جوابش رو برای عزیزان عرض میکنم. جنگ در ترابلوس هنوز خاتمه نیافته، اما هجوم برای دستیابی به ثروت نفت عظیم لیبی از همکنون آغاز شده است. نفت لیبی گرچه 2-3% از تولید جهانی است، عزیزان من اینو نمیدونستم تا این مقاله رو خوندم، اما کمتر کشوری است که بتواند نفت سبک، اینو بهش میگن سویت اویل، در حد لیبی تولید بکنه و این نفتی است که خیلی از پالایشگاه‌ها وابسته به آن. نه تنها اون، حساب شده که فقط 1-1.5 دلار فقط خرج بیرون کشیدن هر بشکه نفت از زیر خاک لیبیه. اینقدر ساده و ارزونه، برای همینه که تشنه‌اند شرکت‌های نفتی. حالا عرض می‌کنم کشورهای غربی به ویژه کشورهای ناتو که پشتیبانی هوایی تعیین کننده به شورشیان دادند میخواهند اطمینان داشته باشند که شرکت‌های نفتیشان در موقعیت برتری برای دستیابی به نفت لیبی داشته باشند. آقای فراتینی وزیر خارجه ایتالیا گفت شرکت اینی نقش درجه اول، عزیزان میدونن که شرکت اینی بزرگترین شرکت نفت ایتالیاست، توتال مال فرانسه و بریتیش پتروتیوم یکی از شرکت‌های بزرگ و میدونیم که شل انگلیسی هلندیه و بریتیش پترولیوم ارتباطی فقط انگلیسیه. حالا ببینید اینا چی کار دارن میکنن. نقش درجه اول رو در آینده. اما شرکت ایتالیایی اینی به علاوه بریتیش پترولیوم از انگلیس و توتال فرانسه از تولید کنندگان بزرگ بودند و برندگان اصلی تغییر رژیم خواهند بود. شرکت های امریکایی هرس، کاناکو فیلیپس و ماراتون اینا شرکت های کوچیک هستند. اسمی از هر شبت که اکسان موبیل یا شبران اینا نمیبره، نیویورک تایمز، فقط شرکت های کوچیک رو اسم میبره. نیز با حکومت قذافی طرف معامله بودن. حالا عزیزان دقت بکنید، رهبران شورشیان حتی قبل از گرفتن قدرت نیز گفته بودن که در آینده از جهت بستن قرارداد نفتی دوستان و دشمنان خود را فراموش نخواهند کرد. عبدالجلیل مأیوف سخنگوی امور نفتی شورشیان به رویتر گفت ما با کمپانی‌های نفتی کشورهای غرب مانند ایتالیا، انگلیس و فرانسه مشکلی نداریم، اما با کشورهای چون چین، روسیه و برزیل مشکل خواهیم داشت. چرا؟ چون روسیه، چین و برزیل خواهان حل مسئله لیبی از طریق مذاکره بودن. حالا داستانش برای عزیزان میگم که چه اتفاقی از اوائل جنبش 17 فوریه که یک جنبش اصیل علیه قذافی بود و چطور اینا نابودش کردن و تبدیل به یک ضد انقلابش کردن. جنبش اصیلی هم در بنغازی و هم در محله های کارگرنشین ترابلوس علیه قذافی بود. من اینا رو در این برنامه ها خدمت عزیزان عرضه کردم. با دخالت ناتو و مشتی وطن فروش در بنغازی این جنبش اصیل و دموکراتیک مردم لیبی به خاک و خون کشیده شد و نابود شد. چرا حالا روسیه، چین، برزیل خواهان حل مسئله لیبی از طریق مذاکره بودند؟ این هر سه کشور شرکت‌های نفتی دارند که دنبال بستن قرارداد با کشورهای افریقایی هستند. حالا جمله بعدی را عزیزان دقت بکنند که ببینیم آیا معمر قذافی به دلیل دیکتاتوریش میفته یا دلائل دیگه ای داره. شما دیکتاتورهای دیگه هم داریم که بسیار آدم خارتر و ضد بشرتر از این هم. چطور اونا نمیفتند و چطور از اونا حمایت میکنند؟ معمر قذافی ثابت کرد که شریک درد سرساز و مشکل سازی برای شرکت های نفتی است. اینو کلیفورد کراوس داره میگه که متخصص نفتی و شرکت های نفتیه و اینو رئیس شرکت ها بهش گفتن که آدم درد سرسازی بوده. او دائم میخواست سهمیه بهره لیبی را افزایش بده، مالیات شرکت های نفتی رو بالا ببره. همون دردسری که با دکتر مصدق داشتن. نمیخوام مقایسه بکنم، به هیچ وجه نمیخوام مقایسه بکنم، ولی برای عزیزان باید روشن بشه که اینا دیکتاتورها رو به چه دلیل، آیا به دلیل دیکتاتوریشونه که میندازن یا دلایل دیگه ای داره، یا باید یک کسی چون درد سرسازه براشون تصمیم کامل اگر بشن، که اینم تا حد زیادی معمر قذافی تصمیم شده بود ولی به اندازه کافی نبوده. اگر بریم تو تاریخ این که چطور بعد از این که از سال 2001 و 2005 مخصوصا تسلیم غرب میشه، 10 میلیارد دلار به اونایی که در به اصطلاح در اون هواپیمایی که در لاکربی سقوط کرد 10 میلیارد دلار پرداخت، رفت تمام کشورهای اروپایی دستش رو بوسیدن، باش چادرش رو گذاشتن توی بلژیک به برپا کن، همه اینا باش معامله کردن و غیره، اسلحه بهش دادن به اصطلاح خوش و بش باش کردن، ولی کافی نبوده. و چطور به اصطلاح اونهایی که ازش دست راستی تر بودن حتی قبل از اینکه این جریانات از اکتبر 2010 اینا میان از دولت لیبی میرن به غرب پناه میبرن و از اون موقع نقشه به اصلاح براندازی قذافی را از اون موقع میکشن. بعدش ماست محمود جبریل و قصرکه همین آقای عبدالفتاح یونس و غیر و غیر جدا میشن، مصطفی عبدالجلیل بعدن اینا میان جدا میشن و به اصطلاح با نتو در حقیقت از قبل قرار مداراشون رو با شرکت های نفتی، یعنی در حقیقت میخوام عرض بکنم که فرضاً اینایی که الان بهبه و چهچه میکنن و فکر میکنن که امریکا میتونه بهشون کمک بکنه که برن رژیم رو به کمک امریکا و نتو بندازن و بعد هر شبه که قدرت رو در اونجا بگیرن، حالا چه مجاهدین، چه سلطنت طلبها، چه سواکی ها و چه شاید بعضی از این آقایان شورای هماهنگی، بوی کباب به گوششون به مشامشون رسیده. اول ولی باید برن با شرکت های نفتی حساب تصفیه بکنن که چند درصد به بریتیش پترولیوم بدن، به اکسان موبیل بدن و غیره، و نفت ایران رو چطور تخصیمش بکنن تا شاید اون وقت دولت امریکا به رسمیت بشناسه. برای اینکه تمام کوشششون اینه که الان دور هم جمع بشن، گروهی به وجود بیارن عین اون چیزی که در بنغازی من چندین و چند جلسه پیش به عزیزان عرض کردم که به گوش خودم شنیدم که مگر ما چه چیزی کم داریم از اینهایی که در بنغازی هستن. و عزیزان شاهد و ناظر هستن که بعد از اون بعضی از این تلویزیون ها دیگه هیچگاه از من دعوت نکردن، چون به گوش خودم شنیده بودم در اونجا که اینا برنامه هاشون چیه. ولی این آقایان اگه میخوان دور و بر به اصطلاح ولی عهد ارشد که جمع بشن و تبدیل به یک الترناتیو بشن، اول باید برن شرکت های نفتی رو ببینن و نه آقای اوباما یا نمیدونم سارکوزی و آقای کامرون. اول باید حسابشون رو با شرکت های نفتی چیز بکنن که اون وقت شرکت های نفتی و رؤساش اون وقت به نوکراشون که آقای کامرون باشه در انگلیس، سارکوزی باشه در فرانسه و اوباما باشه که اینا نوکرای شرکت های نفتی و شرکت های دیگه، اول این وطن فروشا باید برن با شرکت های نفتی وارد مذاکره بشن و بهشون بگن که چه تحمیل بهتون میدید. بعد اون وقت اونا میرن و میگن که بسا آره اینا رو به رسمیت بشناسید. داستان اینجوریه. دولت جدید وابسته به ناتو برخلاف آقای معمر قذافی میتواند شریک راحت تری برای کشورهای غرب باشه. کاملا همینطوره. بعضی متخصصین میگویند حالا فقط همین منابع و به اصطلاح چیزهای موجود نیستن در اونجا که به اصطلاح اینا چشم طبق داشته هستن، ابدا. بعضی متخصصین میگن اگر بست شرکت های نفتی باز گذاشته شود میتوانن منابع بیشتری از آنچه تا کنون بوده در اونجا پیدا بکنن. تا الان 40 میلیارد بشکه در اونجا کشف شده، ولی ممکنه به 100 میلیارد 200 میلیارد برسه. مثل نفت عراق که 220 میلیارد بشکه است، در حدود حساب شده 15 تریلیون دلار، بنابراین ارزش براشون داره. اهمیت نفت لیبی برای فرانسه چنان مهم است که روز دوشنبه گذشته سارکوزی رئیس شورشیان مصطفی عبدالجلیل را برای مذاکره به پاریس دعوت کرد. عزیزان خبراش رو خوندن و اونم ابراز ارادت کرد که با کمال میل همه چیز در اختیار شماست. حالا تمام اینها رو برای عزیزان که عرض کردن، من نمیخوام نقل قول از مقاله خانم نیلوفر زارع در جرس 25 اوت و یا بیانیه شورای هماهنگی راه سبز درباره لیبی و غیره و غیره صحبت بکنم، فقط برای اینکه به اصطلاح باعث گرفتن وقت میشه، ولی میخواستم به عزیزان عرض بکنم که تمام اینها باید در نظر گرفته بشه. تمام اینها رو بدان آوردم که ببینیم اینهایی که اومدن و ترابلوس رو فتح کردن چیا هستن و آینده لیبی چه خواهد بود. کشتارهای جمعی تازه شروع شده. عرض شد که آدم خوابش نمیبره که چی داره میگذره و بعضی از هموطنان ما چه موازعی میگیرن. من میخوام همین سایت جرس به شورای هماهنگی رو به چالش بگیرم. من کاری به بقیه، ما کاری به بقیه نداریم. و اینجا من به عنوان یه ایرانی و به عنوان کسی که با تمام قوا و با تمام وجود از جنبش سبز دفاع کرده، از جنبش دموکراتیک مردم ایران. جنبش دموکراتیک ایران، اگر من نخوام وارد تاریخش بشم که تا حدی حرش کردم، تکیدش در منشور جنبش سبز اومده که من بارها به بارها صحبت کردم راجبش و میدونیم که نقص داره، عیب داره، انتقاد بهش هست، باید تصحیح بشه، باید تدقیق بشه و و و و که البته با حس و حبس آقایان موسوی و کروبی فعلا این اصل متوقف شده، ولی همین سند که در دستمونه ما باید دقیق بدونیم چرا از جنبش دموکراتیک و سبز ایران دفاع کردیم. به نظر من و بارها اینو گفتم که این جنبش و این منشور چکیدش عبارت از یک استقلال، دو آزادی، سه دموکراسی و چهار عدالت اجتماعی. استقلال فقط استقلال کشور نیست، استقلال انسانه. استقلال انسان هم هست که هر انسان خودش یه ستاد، یه حزب، یه انسان مستقل، در این حال که همین انسان‌های مستقل و ایستاده بر پای خود باید تشکیلات هم به وجود بیارن. اون وقت یک تشکیلات واقعی و کارا خواهد بود که انسان‌ها روی پای خودشون ایستاده باشن، مستقل فکر بکنن، بلکه متضمن استقلال ایرانه. یعنی استقلال به معنای اینه که جنبش یه جنبش ضد امپریالیستی و ضد تجاوزگرای خارجی هست. نکته فوق العاده پر اهمیته. یعنی در حقیقت جنبش میخواد خودش رو از تمام نیروهای خارجی مستقل نگه داره و فقط در این صورت میتونه پیروز بشه، وگرنه اون وقت برچسبی که فرضاً جمهوری اسلامی یا بعضی های دیگه بهش دادن که شما هم از این انقلابات مخملی هستید، اون وقت این بهشونی که خواهد چسبید، این اتهام بهش خواهد چسبید. یعنی اگر اینهایی که در خارج هستن بخوان به حساب رویه اینجوری در پیش بگیرن، مسئله استقلال کاملا زیر سوال میره و کاملا رژیم میتونه بهشون بگه که شما وابسته هستید و موضع‌گیری هاشون خطرش در اینه. بنابراین یک استقلاله که این جنبش یک جنبش اصیل درونزای برخواسته از توده های مردمه که آقای موسوی کروبی بهش پیوستن، نه اینکه اونا از اول رهبری کردن، نه، به مردم پیوستن اونا و علت اینکه مردم دوستشون دارن هم همینه، براشون احترام قائلن همینه، چون اومدن با مردم به مردم پیوستن از روز در حقیقت حالا هم 22 و بعدش هم 25، ولی از قبلش واقعا به مردم پیوستن و موندن و بهاشو پرداختن و تا الان هم حاضرن که بهاشو بپردازن. بهای سنگین. ما نمیدونیم الان از نظر وضع مزاجیشون چیه. الان آقای کروبی رو به قرار معلوم از همسرشون جدا کردن و بردنش در یه جایی کوچیک‌تره. حتی دیگه همسرش هم نمیتونه ببینتش. این در وضع بسیار بسیار خطرناکی این انسان‌ها قرار دارن. معلوم نیست چه غذایی به آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد میدن. معلوم نیست وضعیت پزشکیشون چطوره. یعنی بهاشو دارن میپردازن. و به همین دلیله که مردم براشون احترام قائلن و در تاریخ ما اسم اینا خواهد بود. حالا باید ببینیم دنباله هاشون جریانش چیه. بنابراین یک استقلاله. استقلال کشور، استقلال جنبش، استقلال فرد. دوم آزادی. آزادی فقط آزادی های منفی نیست. یعنی آزادی از ترس که شب در خونه دقلباب بکنن. اینا بهش میگن هیبیس کورپس که در امریکا وجود داشت قبل از 2001 و برداشته شد با گذراندن لایحه پیتریوت اکت. هیبیس کورپس برداشته شد در کشورهایی به اصطلاح مثل انگلیس و امریکا و اینا. افتخارشون در این بوده که شما آزادی های منفی دارید، یعنی ترس از حکومت ندارید. بدون حکم دادگاه کسی نمیاد در خونتون دقلباب بکنه. بسیار پر اهمیت. بنابراین یکی آزادی های منفیه، ولی شامل آزادی های مثبت هم میشه. آزادی از فقر، آزادی از بیکاری، آزادی از بیخانمانی و خلاصه آزادی از نیاز. بارها من گفتم که آقای موسوی در یکی از مصاحبه‌هاش گفت که جامعه آینده باید از دو چیز رها باشه: یک، آزادی از ترس، یعنی آزادی های منفی، یعنی جامعه واقعا آزاد میشه، آزادی بیان وجود داره، آزادی تجمع وجود داره، آزادی سندیکا وجود داره، آزادی مطبوعات وجود داره، آزادی از ترس. ولی در همونجا میگه که آزادی از نیاز هم در جامعه آینده باید وجود داشته باشه، یعنی آزادی های مثبت هم باید وجود داشته باشه، آزادی از بیکاری، آزادی از فقر، آزادی از بیخانمانی باید وجود داشته باشه. دموکراسی یعنی واقعا اصل سوم، یعنی حاکمیت مردم بر مردم. دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حاکمیت، و نه دموکراسی توخالی فرمال، دموکراسی سبستانتی یعنی واقعی، یعنی بنیادی که شکی نداره در بخش اون وقت چهارم که عدالت اجتماعی باشه عمق پیدا میکنه. یعنی در حقیقت دموکراسی از جنبه سیاسی گسترش پیدا میکنه به جنبه اقتصادی و به تدریج جامعه عدالت اجتماعی رو گسترش میده تا به جایی برسه که رها از نیاز. اگر من نوعی از این جنبش دفاع کردم با تمام وجودم، به این دلایل بوده. اگر کسانی بخوان از اینا عدول بکنن، استقلال رو زیر سوال ببرن و بگن که آره دیگه امپریالیزم وجود نداره و امپریالیزم در حقیقت این زمان جنگ سرد بود که از متصبت دیشیز میکرد، الان از ما هم میتونه دفاع بکنه و بیاد ایران رو بمباران بکنه فرزن، یا دستگاه های جاسوسیش بیان و به اصلا نفوذ بکنن توی ایران و خلاصه خرابکاری بکنن تا جاده صاف کنه چیز بشه و فرزن دنبال هواپیماها و تانکهاش ما وارد ایران بشید. دیگه امپریالیسم اون زمان نیست. ماهیت در حقیقت امریکا و غرب عوض شده. پاراگراف معروف که برای عزیزان باز کردم، این اصل استقلال در این منشور رو زیر سوال میبره. بحث من با این آقایان اینه. دلائل این که ما از جنبش دموکراتیک و سبز ایران دفاع کردیم روشن مثل یک بسیار کریستال کلیر، مثل آب زلال باید روشن باشه. و به این آقایان باید بگیم که چطور دارن به تدریج از منشور سبز عدول میکنن و اینا نمیتونن اگر این کارها رو بکنن اون جنبش دموکراتیک و سبزی رو که ما ازش دفاع کردیم نمایندگی بکنن. این از جهت استقلالش، از جهت آزادی و دموکراسی. برای این آقایان مقالات متعدد، ویدیوهای متعدد، مطالب متعدد از منابع متعدد فرستاده شده، برای همین سایت جاره است. یک دونش چاپ نکردن، در حالی که ادعا میکنن که این ما تکثرگرا هستیم. این اصل دموکراسی. و اگر اینها ادعا میکنن که در حقیقت یکی از اصول جنبش سبز آزادی و دموکراسیه، یعنی در حقیقت آزادی بیانه، از این آقایان ما میپرسیم که به چه دلیل هیچ کدوم از این مطالب رو دقتون شما ما نشون ندادی چیز. و حالا من اینا رو به چالش میگیرم که ببینیم این چیزهایی رو که من براشون اسم میبرم آیا حاضرن بهشون مراجعه بکنن و مواضعشون رو در مورد مسئله لیبی آیا میتونن تغییر بدن یا نه. داکومنت ما سند در اختیارشون قرار میدیم و بهشون میگیم که شما برخوردتون یکی از ارتجاعی ترین و دست راستی ترین مواضع، یعنی شما دارید از حمله نتو به لیبی به طور بلا شرط دفاع میکنید، در حالی که بعضی ها میگن که بسیار جالب بود اگر قذافی به دست مردم خود لیبی ساقط میشد. و من اینهایی که اسم بردم به کمک به استراتژی، این شبیه عراقه و نه شبیه مصر، نه شبیه یمن، نه شبیه بحرین، نه شبیه تونس، این شبیه عراقه. آقایان باید اینو تشخیص بدن. و بالاخره عدالت اجتماعی که به نظر من اصول دوم و سوم رو، یعنی آزادی و دموکراسی رو هم شک دارم که اینها رعایت بکنن. اگر عدالت اجتماعی رو بهش اصلا اعتقاد دارم، بدون تردید اینها با این سیاست و این چهرهی که دارن از خودشون نشون میدن کاملا طرفدار نئولیبرال ها هستن و دارن به تدریج بسن با نقل قولهایی که از آقای کارتیزیان و امثال هم راجب دکتر مصدق میارن. مگر در جنبش در هر سبت که منشور سبز به صراحت گفته میشه که این جنبش دنباله جنبش مشروطیت و جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق به صراحت در اصلاحیست. به چه دلیلی که اینا در سایت جرس مرتب از فردی مثل کارتیزیان چیز میکنن که نظرشونه که دکتر مصدق میبایست در برابر عرصبت که پیشنهادات اینا کوتاه میومد و اگر کوتاه میومد عرصبت که کودتا نمیشد، یعنی در حقیقت تند خیانت میداد مثل اونایی که تند خیانت دادن و زیر قرار داد کنسرسیون. تفاوت دکتر مصدق با شاه چی بود؟ دکتر مصدق زیر بسیار چیز کنسرسیون رو امضا نکرد و شاه کرد. تفاوت همینه، یکی وطن رو دوست داشت و دیگری وطن رو فروخت. آقایان هم میخوان که دکتر مصدق یک وطن فروش میشد. اینا چیزایی که آدم رو بیخواب میکنه، ولی ما نباید بیخواب بشیم. باید به این آقایان تذکر بدیم که این راه که تو میروی به گرجستان است، راه آقای ساکاشویلی رو دارید طی میکنید، همونطور که عرض کردم. بنابراین من در این چند دقیقه که مونده نمیدونم حالا از عرصات یا زمانی من چیز بیشتر بشه یا نه، ولی میخواستم به اینها چند منبع رو ارائه بدم که اینا برن توی تاریخ لیبی ببینن در لیبی چی گذشته، داستان چیه، اینایی که به قدرت دارن میرسن چیا هستن و چه تلاش های عظیمی برای حل مسئله لیبی به طور مسالمت آمیز بوده و چطور دولت لیبی پیشنهاد کرد که انتخابات زیر نظر سازمان ملل صورت بگیره و ما به کلی کنار میریم و این جنگ و دعوا رو که منجر به کشتار خواهد شد، جنگ داخلی خواهد شد، متوقف کنید. و اینها متوقف نکردن، در اینکه میخواستن چنگ بندازن روی کشوری به نام لیبی. به اینا من پیشنهاد میکنم یک گفتگوی فیلیس بنس در ریل نیوز در 23 اوت. فیلیس بنیس این زن انسان بیش از 20 ساله که با سازمان ملل کار میکنه. من سخنرانی‌های متعددی ازش گوش کردم. قوانین بین الملل مثل کف دستش میدونه. تمام قطنامه های سازمان ملل رو مو به مو میدونه. به ویژه قطنامه های 1970 به 1973 در مورد لیبی رو. در این مصاحبهش به دقت میگه که چطور اینا این هر دو قطعنامه رو چطور زیر پا گذاشتن و هدف ناتو مسئله دفاع از جان در حقیقت غیر نظامیان نبوده، بلکه تجاوز به خاک لیبی بوده، اشغال خاک لیبی بوده. و توضیح میده که حتی شما میخواستید از قتل عام در بنغازی جلوگیری بشه. بسیار جالب، همون چیزی که من در برنامه ماه فوریه بوده یا ماه اوائل ماه مارس اینجا گفتم که باید با تمام قوا علیه قذافی ایستاد برای اینکه ممکنه قتل عام بکنه در شهر بنغازی و تانکاش دارن به طرف بنغازی دارن میرن، که بعدا ثابت شد چنین چیزی نبوده که واقعا مسئله قتل عام باشه، بلکه میبایست حالا مسئله رو حلش میکردن. اینهایی که شورشی اسم خودشون رو گذاشتن کوتاه میامدن و وارد مذاکره میشدن، ولی میگه که ما قبول داریم که قطنامه رو گذروندن، ما هم موافقش بودیم و بعدش ما میدونیم که اون تانک ها و اون سربازای دولت لیبی که به طرف بنغازی داشتن میرفتن مورد حمله ناتو قرار گرفتن و ده ها از اون تانک ها و صدها نفر لیبیایی کشته شدن و متوقف شد و خطر کشتار از بین رفت. بعد از اون چی شد؟ بعد از اون آیا اتحادیه افریقا، روسیه، چین، ترکیه، برزیل به دفعات آیا درخواست مذاکره نکردن و چه کسی کار شکنی کرد؟ اینا رو فلیسپنیس هر شبت که دقیقا باز میکنه و ما به این آقایان پیشنهاد میکنیم که برن در ریل نیوز و این گفتگوی فلیسپنیس با گرداننده برنامه رو هر شبت که بررسی بکنن. دو، این آقایان باید برن و مقالات پپه اسکوبار در ایشیا تایمز در چند روز متوالی رو مطالعه بکنن. پپه اسکوبار اصلش لاتینی باید باشه، از اون خبرنگارهای اینوستیگتیو هستش که همینطور که عرض کردم دیشب در مصاحبه ای که با ارتین کرد دقیقا میدونست که رهبریه اینهایی که الان در ترابلوس کشتار دارن میکنن به دستی چیه؟ یه نفر از سران القاعده مال شهر برنه است. اسمش و رسمش همه چیزش رو کرد. اینقدر به اصلا رابط داره و افراد رو میشناسه و باشون در حال به اصلا رابطه تلفنی و اینترنتیه و اطلاعات عظیمی داره واقعا. برن و مقالات پپه اسکوبار در ایشیا تایمز رو مطالعه بکنن. دو. سه. مقالات جاستین ریموندو که من فقط یکیشو اینجا برای عزیزان خوندم در انتی وار در روزهای اخیر رو اینا برن مطالعه بکنن، لااقل یکی از اون مقالات رو در برابر مقاله آقای فاهوان کول هم بیارن. اینقدر یک جانبه برخورد نکنن، اینقدر موزه ارتجاعی و دستراستی نگیرن، بعضی از مقالات آلترناتیف هم بیارن که فقط یک جانبه نباشه. واقعا من فکر میکردم که سایت جراس این موازعی رو که داره میگیره به دلیل عقب افتادگی و جهله. ابدا اینطور نیست. اونا کسایی رو دارن که بلا فاصله رفتن مقاله خوان کول رو که مقاله مفصلیه پیدا کردن، منشستن ترجمهش کردن. بنابراین آدمایی رو دارن که اصلاً که با این گردانندهش هم با احتمال زیاد که مدتی در انگلیسه در امریکاست شاید انگلیسی یاد گرفته باشه. بر بنابراین برن و به اصلا مقالات دیگر هم این یک در اصلا جهلیست، در اصلا یک به اصلا خط سیاسی دارن که اون خط سیاسی رو ما باید به دقت بشناسیم که سایت جرس و سایت کلمه رو به کجا دارن میبرن، که یه زبانی در حقیقت منعکس کننده دیدگاه های آقای موسوی بوده. چهار، مقاله کلیفورد کراوس که من اینو برای عزیزان خوندم در بخش اقتصادی نیویورک تایمز میتونن فرضاً همین مقاله کلیفورد کلاوس رو یه ترجمه بهتری از ترجمه‌ای که من کردم بیارن و در سایت جرس بذارنش. شش، مقاله دنیس کوسینیچ در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس. دنیس کوسینیچ از نمایندگان کنگره امریکاست. چیپوپو که تمام این داستان رو بهتر از هر کسی میشناسه و میگه که چطور من که در کنگره بودم چه درخواست های صلحی شده، چطور ما کوشش کردیم که از جنگ داخلی جلوگیری بشه، چطور میخواستیم قانع بکنیم کشورهای و هم امریکا رو و هم کشورهای ناتو رو که مذاکره بکنید و دولت لیبی رو رفراندوم، انتخابات، حرفی و لااقل به حرف اتحادیه افریقا هم گوش بکنید و حتی تعداد زیادی از اعضای اتحادیه عرب که اونا هم خواهان صلح بودن به حرف اینا گوش بکنید. هیچ کدوم از اینا گوش نکردن. مقاله دنیس کوسینیچ در انفورمیشن کلیرینگ هاوس در 25 اوت دو روز پیش این آقایان برن مطالعهش بکنن. هفت، مقاله کان هر شود در کان کافلین در دیلی تلگراف 25 آگست که نمیخوام زیاد واردش بشم. هر شود که هشتم، این شاید براشون جالب باشه، جواب مفصل و نکته به نکته کان هلینن به مقاله آقای خوان کول. کان هلینن به طور مشخص هر 10 مورد آقای همین خوان کول رو گرفته و یکی یکی روش جواب داده. اگر اینها به اصل آزادی بیان اعتقاد دارن، گرداننده و یا گردانندگان سایت جرس، جوابی رو که کان هلینه به آقای خوان کول داده چاپش بکنن. نو، مقاله کریس فلوید در کانتر پنج در 25 اوت این رو هم برن مطالعهش بکنن، چه که لازم دیدن چاپش بکنن. ده، مقاله براین بکر در انفورمیشن کلیرینگ هاوس که تاریخ شما نمشتم ولی 2 یا 3 روز پیش. پس این 10 مورد. 11، هر طبق که عوض میخوام این کان هلینن رو من قبلا گفتم. 11، مقاله که دیشب میخوندمش یا امروز صبح مقاله کریگ مری که در انتی وار هستش و این جز استخارای خود امریکا بوده و هشدار میده که شما که در لیبی این کار رو دارید میکنید به کجا خواهد کشید. هر شبت که من فکر میکنم باید اصلاح بحث و خط بکنم برای اینکه عزیزان ممکنه خسته بشن و به هر حال خود منم در حال هنوز انرژیشو دارم که با عزیزان صحبت بکنم، ولی فکر میکنم عزیزان ممکنه به اصطلاح برنامه خیلی طولانی بشه. بحثا رو باید ادامه بدیم. اصل قضیه اینه که ما سیستم رو باید بشناسیم. من فکر میکنم مشکل اصلی این آقایان که دارن اینطور میلغزن اینه که شناختی از سیستم ندارن و به همین دلیله که به نظر من باید برنامه های سه‌شنبه عزیزان کمک کردن و بنابراین برنامه های سه‌شنبه رو ادامه میدیم و فکر میکنم به جای اینکه این بحث رو ادامهش رو من در شنبه آینده خواهم گرفت، ولی روز سه‌شنبه فکر میکنم که همون فقط اختصاصش بدیم به رفتن به ریشه ها که من آغازش کردم چندین هفته قبل، ولی باید دنبالش رو بگیریم تا بریم و واقعا این سیستم رو بشناسیم و شاید فرزن این آقایان هم بعضی از این برنامه ها رو گوش بکنن و این سیستمی رو که واقعا فعلا بهش دل بستن و دارن بهش به نوعی مجیزگویی میکنن بشنسن این سیستم رو و جنبش رو بهش ضربه نزنن. و این البته درس دیگه هم توش هست، این جنبش حتی بدون اینها فروکش نخواهد کرد، اینا ممکنه بتونن به ضربه بزنن، ولی جنبش در ایران ادامه پیدا خواهد در جدید خودش رو پیدا خواهد. در واقع اینقدر الان نسل جوان، زنان، کارگران، توده ها، جوانان ایران، نسل جوان ایران اینقدر آگاهی سیاسشون بالا رفته و چنان مستقل فکر میکنن، چنان آگاهن که هر کسی بخواد بلغزه و کشور ما رو بفروشه، دست اجنبی رو باز بکنه به کشورمون، میشناسنش بلا فاصله. در این حال که علیه استبداد آدم خار میجنگن، ولی هیچگاه دشمن خارجی رو فراموش نمی کنن که دشمن تاریخی ماست و الان فعالانه مشغول به اینه که از طرق مختلف به جنبش ما ضربه بزنه و به تدریج نیروهای وطن فروش رو آماده بکنه که آماده بشن که بعد از سوریه به کشور ما حمله بکنن. ما این خائنین وطن فروش رو باید بشناسیم و در برابرشون بشینیم. بنابراین من تا سه‌شنبه ساعت 9 صبح همین هفته که میاد با عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش. تا سه‌شنبه آینده.